بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با بیان مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، مطالبی به نظر می رسد اولا معنای استصحاب تعلیقی و محل نزاع در استصحاب تعلیقی، حالا با قطع نظر از این که این استصحاب جاری هست یا جاری نیست، آیا محل نزاع این نحوی بود که ایشون بیان فرمودند؟ ایشون معنای استصحاب تعلیقی رو عبارت از این قرار دادند که ما یک موضوع مرکبی داشته باشیم و این موضوع مرکب یک جزءش وجود داشته باشد و جزء دیگر هنوز تحقق پیدا نکرده، لکن قبل از آنی که جزء دوم تحقق پیدا بکند یک تغییر حال و تغییر وصفی برای اون جزء اول تحقق پیدا بکنه و بعد از آنی که تغییر حال پیدا شد جزء دوم وجود پیدا بکند. این معنای استصحاب تعلیقیه. مثال روشنش هم این است که اگر عنب و قلیان رو به عنوان یک موضوع مرکب موضوع برای حرمت قرار دادند، موضوع برای نجاست قرار دادند، عنب تحقق پیدا کرد، لکن قبل از آنی که جزء دوم به نام قلیان تحقق پیدا بکنه این عنب تغییر حال پیدا کرد، وصف عنبیت تبدل به وصف زبیبیت پیدا کرد، بعد از آنی که تبدل به وصف زبیبیت پیدا کرد اون جزء دوم به نام قلیان او هم وجود پیدا کرد. اون وقت اینجا ما میخواییم استصحاب تعلیقی رو مطرح کنیم، حالا جاری بشود یا نشود. خب سوال اینجایی که موضوع مرکبه و به این کیفیتی که شما می فرمایید یک جزءش وجود پیدا کرده و جزء دیگر وجود پیدا نکرده و جزء اول تغییر حال داده، کجای این مسئله تعلیق در کاره؟ تعلیقی که ما در استصحاب تعلیقی محل نزاع قرار می دهیم، کجا ما در اینجا به تعلیق برخورد می کنیم؟ موضوع مرکب که یک جزءش وجود پیدا بکنه و جزء دیگر هنوز وجود پیدا نکرده، تعلیق در کجای این مسئله است؟ آیا در خود حکم تعلیقه؟ وقتی که میگوید العنب المقلی، که این رو ایشون تصریح میفرمایند، العنب المقلی حرامون، العنب المقلی عرض می شود نجسان، این قضیه کجاش تعلیق درش هست که ما اسمشو بذاریم استصحاب تعلیقی و یک بحث مجزایی در رابطه با استصحاب تعلیقی مطرح بکنیم؟ کجاش تعلیقه؟ تعلیق به وصف چی چی؟ ها؟ با حکم، حکم تعلیقیه، موضوع معلقه یا حکم معلقه؟ توصیف غیر از مسئله مفهومه. شما مسئله استصحاب رو با مسئله مفهوم وصف مخلوط نکنید، که اگر گفت العنب المقلی حرامون، آیا مفهومش این هست که العنب و غیر المقلی لیس به حرامه؟ این مسئله مفهومه. ما بحثمون در باب استصحابه، آیا العنب المقلی حرامون این استصحاب تعلیقیه؟ چی درش تعلیق هست؟ کجای این قضیه درش تعلیقه؟ آیا حکم درش تعلیقه؟ موضوع درش تعلیقه؟ قضیه العنب المقلی حرامون مثل جاءنی زیدون العالم میمونه. شما در قضایا وقتی که در منطق تقسیم میکنید قضایا را، آیا جاءنی زیدون العالم یک قضیه تعلیقی است؟ العنب المقلی حرامون هم همینطوره. و بالاتر، اون فرض دیگری که ایشون میفرماید العنب اذا قلا یحرم، و تصریح می‌فرماید ایشون به اینکه اذا قلا، واقع مسئله این است که به عنب مربوطه، یعنی این اذا قلا قید عنب نه قید حرمت. خب اگر دلیل گفت العنب اذا قلا، که اذا قلا قید برای عنب باشه، که ایشون میفرماید واقع مسئله هم همینه، یحرم. خب اینجا درسته که عنب معلق شده، در موضوع یک تعلیقی هست، اما اینجا ما حکم رو میخواییم استصحاب کنیم یا موضوع رو؟ در العنب و اذا قلا یحرم، یحرم رو میخواییم استصحاب بکنیم یا العنب و اذا قلا رو میخواییم استصحاب بکنیم؟ ما حکم رو میخواییم استصحاب بکنیم. شما هم که میگید در حکم هیچ تعلیقی وجود نداره، کلمه اذا قلا رو شما در رابطه با عنب میبینید، در رابطه با موضوع میبینید. اگر اذا قلا در رابطه با موضوع شد، پس در یحرم و ینجس هیچ گونه تعلیقی وجود نداره. یه خورده توجه بفهم. خیلی خوب، پس همه احکام تعلیقی است. پس همین دیگه آقا جون. خیلی خوب، پس الخمر و هر پس الخمر رو چرا گوش نمیدید شما؟ پس الخمر و حرامان هم تعلیقیه. میدونم شما میگه حکم تابع موضوعه. خب پس تا خمر نباشه که حرمتی نیست، پس الخمر و حرامان هم حکم تعلیقیه. خب همینجا العنب و اذا قلام همینطوره. اگر شما اذا قلا را در رابطه با عنب ببینید، نه در رابطه با یحرم. خیلی خوب، ولی موضوع برای چیه؟ موضوع برای چیه؟ میگم موضوع برای چیه؟ خیلی خب، کدوم حرمت؟ حرمتی که نداره دیگه، حرمت غیر تعلیقی. گوش بید، حرمت غیر تعلیقی. در حرمت دیگه شما تعلیقی ندارید. من یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. اگر شما در برخورد با حرف ها بخواهید شخصیت گوینده همیشه در برابرتون مجسم باشه، هیچگاه در باره حرف ها نمیتونید فکر خودتون رو به کار ببرید. وقتی که انسان حرف رو ملاحظه میکنه، کاری نباید داشته باشه به اینکه گوینده این حرف کیه. گوینده این حرف هر چه شخصیت داره باشه، ولی ما به عنوان طلبه با حرف برخورد میکنیم. برخورد با حرف با قطع نظر از اضافه به گوینده است، و الا باید ما مقلد همه باشیم در مسائل. مثل اون آقایی که میگفت من کفایه رو مطالعه میکنم، میبینم راست میگه. یه حاشیه میبینم بهش اعتراض کرده، میبینم اونم راست میگه. یه حاشیه دیگه جواب اون حاشیه رو داده، میبینم اونم راست میگه. اینطور که نمیشه با حرف ها انسان برخورد بکنه. این عبارت العنبو اذا قلا یحرم، اگر اذا قلا قید برای عنب باشه، در یحرم دیگه ما هیچ گونه تعلیقی نداریم. هیچ گونه تعلیقی در یحرم وجود نداره، و ما در استصحاب تعلیقی یحرم رو میخواییم استصحاب بکنیم، حکم رو میخواییم استصحاب بکنیم. اگر حکم در موضوعش یک قیدی باشه یا در موضوعش یک تعلیقی باشه، این ملازمه با این نیست که در حکمم تعلیق باشه، نه حکم یحرمه. منتها از شما میپرسن موضوع این یحرم چیه، شما میگید موضوعش العنب و ازاقلاست، اما در نفس حکم هیچ گونه تعلیقی تحقق نداره. پس ما چه عبارت دلیل به اون صورت اول باشه که دو جزء باشد موضوع ما واقعا، یا به صورت مثل العنب المقلی، یا به صورت تعلیق در رابطه با موضوع باشه نه در رابطه با حکم، هیچ کدام از اینها محل نزاعه در استصحاب تعلیقی نیست. و تعجبه که ایشون استصحاب تعلیقی رو عبارت از اینها میدونن، میگن اصلا معنای استصحاب تعلیقی یه همچین معنایی هست؟ در کدام یکی از این فروض ثلاثه در رابطه با مستصحب ما که مستصحب عبارت از حکمه تعلیق وجود دارد؟ در هیچ یکی از این فروض ثلاثه و عبارات ثلاثه ما تعلیقی در باره حکم نمی بینیم. اون وقت چطور میتونیم محل نزاعه در استصحاب تعلیقی که مربوط به حکم تعلیقی رو ما میخواییم استصحاب بکنیم عبارت از یکی از این فروض ثلاثه بدانیم؟ لذا چاره ای نداریم، همونطوری که من در بحث اول در محل نزاع در استصحاب تعلیقی ذکر کردم، محل نزاع در استصحاب تعلیقی اونجاییست که در لسان خود دلیل شرعی، در لسان آیه و روایت یک حکم تعلیقی بیان شده باشه که تعلیق در رابطه با خود حکمه، مثل اینجا اک زید فاکرمه، که مجیء زید معلق علیه وجوب اکرامه و معلق علیه هیئتی است که در اکرمه وجود داره، که معناش این است که هذا الوجوب معلق علی مجیء زید، و به تعبیر دیگر الحکم معلق علی مجیء زید. معنای استصحاب تعلیقی اینه، حکم معلق رو ما میخواییم استصحاب بکنیم، اونم نه تعلیقی که از جیب خودمون درآورده باشیم، نه تعلیقی که خودمون استفاده کرده باشیم از دلیل با فهم عقلی خودمون، نه تعلیقی که دلیل روشن بیان میکنه به صورت قضیه شرطیه، به صورت واجب مشروط، به صورت حرمت مشروطه دلیل بیان میکنه. مثل اینکه این عبارت رو فرض کنیم در روایات اینه: العنب یحرم اذا غلا، که اذا غلا مربوط به حرمت و تعلیق حرمت بر غلیان شده، موضوع زبیبه لکن حکم، یعنی عنب لکن حکم به حرمت، در صورتی عارض عنب می شود و توجه به عنب پیدا می کنه که غلیان تحقق پیدا بکند. مثل اینکه تا در انجا که زیدون فاکرمه تا مجیء زید محقق نشه اکرام وجوب پیدا نمی کند. مجیء زید معلق علیه، وجوب اکرامه. این اسمش استصحاب تعلیقیه، اسمش استصحاب حکم تعلیقیه. و محل نزاع در باب استصحاب تعلیقی یک همچه معنایی هست. ممکنه یک چیز اینجا به ذهن شما بیاد و جا هم داره که به ذهن شما بیاد، و اون این است که مرحوم محقق نائینی برگردند و بگویند من بما انه تلمیز شیخ انصاری علی الله مقامه و شریف هستم، من اصلا واجب مشروط رو قبول ندارم، من قبول ندارم در انجا اک زیدون مجی قید وجوب اکرام باشه، من نمیپذیرم که مجیء زید در وجوب نقش داشته باشه، و شما یک واجبی به نام واجب مشروط داشته باشید در مقابل واجب مطلق. میگیم خب حرفی نداریم ما با شما، بحث ما با شما در مسئله واجب مشروط و واجب مطلق باید حل بشه، لکن اگر جناب عالی با تمام عظمت و شخصیتی که دارید اگر واجب مشروط رو منکر شدید، اما مشهوری که قائل به واجب مشروط هستند و تصویر واجب مشروط رو در جای خودش کردند، به صرف اینکه شما و مرحوم شیخ انصاری منکر واجب مشروطید، آیا صحیحه که استصحاب تعلیقی مورد بحث در کلمات همه اصولیین رو ما بیاییم منطبق بکنیم بر اون نظری که شما در باب واجب مشروط دارید؟ یعنی چون شما واجب مشروط رو منکرید و تعلیق در وجوب رو انکار میکنید، پس اصلا استصحاب تعلیقی در کلام مشهور رو روی نظر شما پیاده بکنیم. آیا صحیح این معنا؟ یا مشهوری که خودشون واجب مشروط رو کاملا معتقد هستن، تعلیق در حکم رو معتقدن، میگن همون طوری که وجوب مطلق داریم وجوب مشروط هم داریم، حالا در بحث استصحاب تعلیقی روی همین مبنای مشهور مسئله استصحاب حکم تعلیقی مطرحه. آیا صحیح است که بگویم چون من واجب مشروط رو نمیپذیرم، پس استصحاب تعلیقی در کلام مشهور مقصود العنب المقلی حرامونه؟ صحیح ما اینجوری حرف بزنیم؟ صحیح حرف مشهور رو روی این معنا پیاده بکنیم؟ به صرف این که من واجب مشروط رو منکرم، با توجه به این که مشهور قائلند و اصرار بر واجب مشروط هم دارند، لذا به نظر من خیلی این بیان ایشون عجیب میرسه که چرا ما محل نزاع در استصحاب تعلیقی رو از واقعیت خودش منحرف کنیم و استصحاب تعلیقی رو جوری معنا بکنیم که اصلا ارتباط به نظر مشهور و کلام مشهور پیدا نکند. این بیان ایشون در اصل استصحاب تعلیقی و محل نزاع که به این صورت به نظر مخدوش میرسه، و اما حکم مسئله، آیا استصحاب تعلیقی جریان دارد یا ندارد؟ اون چه که ما از فرمایش ایشون استفاده کردیم، کدام در اینجا در حاشیه مطلب رو توسعه دادن و به نحوه همون واجب مشروط مشهورم مسئله رو تعمیم دادن. ایشون می فرماید که اینطور فرمودن که شما چی رو می خواهید استصحاب بکنید؟ مستصحب شما باید یک امر موجودی باشه، یک امر متقرر و ثابتی باشه. خب قبل از آنی که حالت زبیبیت پیش بیاد، آیا یک حرمت ثابته ای شما داشتید؟ یک حرمت مسلمه ای بوده که اون حرمت موجوده و مسلمه رو شما استصحاب بکنید؟ یا اینکه قبل از آنی که غلیان تحقق پیدا بکنه وجودی برای حکم نبوده، ثبوتی برای حکم نبوده و حکمی که وجود و ثبوت نداره، شما چطور به عنوان یک قضیه متیقنه میخواهید او رو استصحابش بکنید؟ که توضیحش رو دیروز در بیان ایشون عرض کردیم. جواب ایشون این است که اگر مسئله روی همین واجب مشروط یا حرمت مشروطه، واجب مشروط به عنوان مثال، حرمت مشروط هم مثل العنب و یحرم و اذا قلا، این اسمش حرمت مشروط است یا نجاست مشروطه فرق نمی کنه. بعد از آنی که شما محل نزاع رو بیارید روی واجب مشروط و اشباه واجب مشروط، من روز اولی که محل نزاع رو عنوان کردم و به دنبالش مسئله استصحاب تعلیقی رو از دلیل لا تنقض استفاده کردیم، این نکته رو اونجا ذکر کردیم و این نکته عمده جواب از مرحوم محقق ناینیه و اون این است که عرض می شود هر حکمی وجود و تحقق و ثبوت خودش باید به تناسب خودش ملاحظه بشود. اگر حکم عبارت از یک وجوب مطلق، معنای ثبوت وجوب مطلق چیه؟ اگر یک حکمی به نحوه واجب مطلق شد، بخوایم بگیم این حکم ثابته، بخوایم بگیم این حکم تحقق داره، تحقق وجوب مطلق و واجب مطلق به این است که الان وجود داشته باشه، الان فعلیت داشته باشه، الان ظرف عرض می شود عمل پیدا کرده باشه. معنای وجود واجب مطلق اینه. اما اگر آمدیم سراغ واجب مشروط و در مقابل واجب مطلق یک حکمی به نام واجب مشروط ما تصور کردیم، معنای ثبوت واجب مشروط این نیست که الان وجوب فعلیت داشته باشه، معنای ثبوت واجب مشروط این است که این حکم رو مولا جعل کرده باشه، این حکم رو مولا اعلام کرده باشه، این حکم رو مولا در دستور العمل عبید قرار داده باشه، معنای ثبوتش اینه. من اون روز عرض کردم در انجا اکزیدون فاکرمه، اون نقطه حساس مسئله همین است که عرض می کنم، در انجا اکزیدون فاکرمه سه تا حال وجود داره. یک حال قبل از آنی که مولا گفته باشد انجا اکزیدون فاکرمه، اصلا این حکم رو مولا جل نکرده، این یه حال. حال دوم این است که مولا این حکم را جعل کرد و به گوش عبد رساند، لکن هنوز مجیء زید تحقق پیدا نکرده. حالت سوم این است که مجیء زید هم تحقق پیدا کرد. خب دو جهتش، یعنی دو طرف قصه خیلی روشنه. اونجایی که مجیء زید محقق شده باشه و وجوب اکرام فعلیت پیدا کرده باشد، اونجا بلا اشکال حکم تحقق داره و اول که هنوز مولا انجا اکزیدون فاکرمه رو صادر نکرده، اونجا هم هیچ تردیدی نیست در اینکه حکمی وجود نداره، حکمی تحقق نداره، مسئله وجود و ثبوت رو نمیتونیم برای حکم قائل بشیم. انما الکلام در این حالت متوسط که مولا انجا اکزیدون فاکرمه رو بیان کرده، لکن مجیء زید هنوز محقق نشده. آیا در این حال ما باید بگوییم اصلا حکمی وجود نداره؟ که حالت دوم رو عین همون حالت اول فرض بکنیم، بگیم ولو این که مولا گفته انجا اکزیدون فاکرمه، لکن چون هنوز مجیء زید تحقق پیدا نکرده فهنا لیس حکم اصلا، مثل اونجایی که از ناحیه مولا صادر نشده. آیا این حرف رو باید بزنیم؟ یا واقع مسئله این است که در این حالت دوم حکم وجود داره، منتها معنای وجود حکم وجود فعلیت حکم نیست، معنای وجود حکم یعنی حکم در اون کیفیتی که داره و متناسب با وضعی که داره متناسب با وضعش تقرر داشته باشه، متناسب با وضعش وجود داشته باشه، متناسب با وضعش ثبوت داشته باشد. آیا انصافاً و وجداناً میتونیم ما این حرف رو بزنیم که با اینکه مولا گفت انجا که زیدون فکرم و نامشم به من رسید، مسئله مولا رو هم من شنیدم، اما خب چون هنوز مجیء زید تحقق پیدا نکرده فهنا لیس حکمون اصلا، آیا میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم؟ یا واقع مسئله بیننا و بین وجداننا مسئله این حکم تحقق داره، حکم ثبوت داره، لکن ثبوت متناسب با خودش، ثبوت متناسب با تعلیقی بودنش، ثبوت متناسب با مشروط بودنش. پس چطور ما میتونیم ادعا بکنیم که اگر مسئله به صورت واجب مشروط مطرح شد، ولو اینکه ما شرط رو در رابطه با حکم میدانیم، اما معنای اینکه شرط در رابطه با حکمه این است که فعلیت حکم متوقف بر شرطه، نه اصل حکم بودن حکم متوقف بر شرط باشه، به طوری که اگر شرط تحقق پیدا نکنه اصلا لم یستر حکمون من المولا اصلا. پس اونی که اساس حرف ایشون رو در انکار استصحاب تعلیقی تشکیل میدهد که او عبارت از این معناست که در استصحاب تعلیقی شما چی رو میخواهید استصحاب بکنید؟ حکمی وجود نداره، حکمی ثابت نیست تا اینکه شما به لا تنگزل یقین به شک استصحاب بکنید. جوابش این است که حکم وجود داره، منتها متناسب با خودش، متناسب با تعلیقی بودن خودش، و به همون نحوه اما استصحاب میکنیم، به همون نحوه تعلیقی او را مجرای استصحاب قرار میدهیم و به لا تنگزل یقین به شک تمسک میکنیم. لذا بیان ایشون به این صورت محل خدشه است و ما نمیتونیم این بیان رو بپذیریم و استصحاب تعلیقی به این صورتی که ملاحظه فرمودید به نظر خالی از اشکاله. اشکالات دیگری هم در کلام ایشون وجود داره که اگر انسان بخواد خیلی دنبال بکنه شاید تعداد اشکالات زیاد میشه، لکن من یه دونشو عرض میکنم که این دیگه ربطی به مسئله استصحاب تعلیقی نداره. در استصحاب تعلیقی راه همین بود که عرض کردیم، محل نزاع همونی بود که مطرح شد، اشکال ایشون هم در رابطه با محل نزاع به همون کیفیت مندفعه و در اینجا دیگه بحثی با ایشون نداریم. لکن روی همون مبنای خود ایشون این اشکال رو تنها من عرض می کنم، بقیه شو دیگه خودتون با دقت شاید بتونید به اونها توجه بکنید. ایشون در استصحاب عرض می شود که حکم کلی در قسم دومش که مثال می زدن به الماء المتغیر نجسون، می فرمودن استصحابش جاریه، اما در این قسم سوم که اسمش رو استصحاب تعلیقی گذاشتند و ما نپذیرفتیم، العنب المقلی حرامون، فرمودن استصحابش جاری نیست. ما از ایشون میپرسیم فرقش چیه؟ فرق بین این دوتا رو شما براما توضیح بدید. چرا اگر دلیل بگوید العنب المقلی یحرم وقتی که عنبیت تبدل به زبیبیت پیدا میکنه استصحاب رو نمیتونید جاری بکنید، اما وقتی که دلیل میگوید الماء المتغیر ینجسو، بعد از آنی که زوال تغیر میشود و عنوان تغیر از بین میره، شما میتونید استصحاب بکنید. مل فرق بین هاتین العبارتین؟ مل فرق بین این دوتا؟ اگر شما برگردید و بیایید اینجوری بگید و به عبارت دیگر بیایید بگید که در الماء المتغیر ما اینجا که نشستیم که استصحاب نمی کنیم، الماء المتغیر رو پیاده می کنیم روی یک آب خارجی که این آب خارجی متغیر به نجاست شده، ثم زال تغیره من قبل نفسه، اون وقت استصحاب بقای نجاست این ماء خارجی متغیری که زال تغیره من قبل نفسه، این چه مانعی داره که ما این استصحاب رو بکنیم؟ اما در باب عنب وقتی که شما اشاره به یک عنب خارجی کردید، هنوز که غلیان برش پیدا نشده تا شما بخواید استصحاب حرمت و نجاست رو جاری بکنید. جوابش این است که شما میخواید استصحاب حکم کلی رو جاری بکنید، شما کاری ندارید به این ماء خارجی متغیری که زال تغیره من قبل نفسه. شما نظر به این ماء خارجی ندارید، شما روی کلی الماء المتغیری که زال تغیره من قبل نفسه میخواید استصحاب بکنید. خب ازتون میپرسیم که در کلی کجا حکم وجود داره که شما استصحاب میکنید؟ اگر الان ما ماء متغیر خارجی رو کنار بگذاریم، اون حکم کلی که شما میخواید استصحاب بکنید چیه؟ میگه دلیل میگه الماء المتغیر نجسون. خب اینجام دلیل میگه العنب المقلی حرامون. مگر در دلیل ضعف و فتوری وجود داره در العنب المقلی حرامون؟ چه شد با اینکه دلیل یک جا العنب المقلی حرامون رو میگوید، یک جا الماء المتغیر نجسون رو میگوید، شما از نظر حکم کلی صادق و افراد در همون مرحله کلیت به الماء المتغیر که میرسید استصحاب رو جاری میکنید و مدعی هستید که مستصحب شما که عبارت از حکم کلیه وجود داره، اما در العنب المقلی حرامون وقتی که نوبت به استصحاب حرمت میرسه، با اینکه اونجام حکم کلی رو میخواییم استصحاب بکنیم. چطور شد که اینجا حکم وجود نداره؟ در الماء المتغیر وجود داره حکم و لذا یجوز استصحابه، و در العنب المقلی حرامون حکم کلی وجود نداره و لذا لا یجوز استصحابه. این مسئله برای ما حل نشده و فرق بین این دوتا روشن نیست. منتها عرض کردم که این اشکال رو دیگه باید خارج از مسئله استصحاب تعلیقی مطرح کنید. اونی که در رابطه با استصحاب تعلیقی مطرح بود همونیست که ابتدا عرض کردیم، اما این یک اشکال اضافه ایه، یعنی یک اشکالیست که اگر فرض کردیم که معنای استصحاب تعلیقی العنب المقلی حرامونه، اون وقت میایم از ایشون سوال میکنیم که ما الفرق بین هذه العباره و بین عبارت الماء المتغیر نجسون، چطور اونجا حکم وجود داره و استصحابش مانعی نداره اما به العنب المقلی حرامون که میرسید به علت اینکه حکم وجود نداره استصحاب نمیتونه جاری بشود، هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره. تا مسئله بعد.